بندگان خدا، عباد الله، ای ابا عباد الله، ای پدر بندگان خدا. و فرمود نبی ذکر علیین عباده، نام علی رو بردن عبادت. انشالله شفیع هممون باشن مولا علی علیه السلام. شما شنونده شبکه رادیویی معارف هستید و داریم به ساعت 16 و 30 دقیقه میرسیم. برای بیداری صحبت‌های دکتر رحیم‌پور ازغدی و تعابیر حضرت زهرا سلام الله علیها از ارزش‌های بشری موضوع صحبت‌های ایشون است به مدت 30 دقیقه.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تعابیری از حضرت زهرا سلام الله علیها در روایتی نقل میشه که ایشون دارن توضیح میدن ارزش‌هایی را به بشر توصیه فرمود و چرا. این چراش مهمه. اولا اینکه خداوند با بشر سخن گفت و فرمان داد، این نکته فوق‌العاده مهمیه در حوزه الهیات، خداشناسی و انسانشناسی. دست کم این معنا رو که در این نوع انسانشناسی انسان لیاقت خطاب خداوند رو دارد، انسان چنان ظرفیتی خداوند درش قرار داده که میتواند مخاطب خداوند قرار بگیره. هم خطاب عام از طریق عقل و فطرت از درون خداوند با همه مدام هر روز و هر شب مشغول گفتنه و شنیدن، صدای ما رو میشنوه و با ما حرف میزنه. اون نفس لوامه که به تعبیر امروزی ها وجدان اش میگن، یکی از صداهایی است که خداوند از طریق عقل بشر و فطرت او با او مناجات میکند. ناجاهم الله، همطور که ما با خدا نجوا و مناجات داریم، خداوند هم با ما نجوا میکنه. تعبیری است از حضرت امیر علیه السلام، اون صدایی که به شما مدام میگه که چه بکن و چه نکن و خیلی مطابق است با فرامین انبیا و شریعت الهی. اون صدا صدای خداست. خداوند با کسانی که اهل مناجات با او هستند، با عقلشون و از طریق عقلشون با اونها مناجات میکنه. هم تو با خدا سخن میگی، هم خدا با تو. اما در این حال یک کلام و رسولان بیرونی هم فرستاد که اولا یه وقت اشتباهاً صداهای خداوند عوضی نگیری و ثانیاً هم مطمئن بشی که این صدا صدای خداست و هم اینکه تن تو رو با این مسیر خداوند که مسیر حق و رشده با یه ارزش ها آشنا بکنه. هم باید و نباید های اخلاقی، هم باید و نباید های عملی که بهش میگن واجب و حرام شرعی، اینا رو با انسان در میان گذاشت. پس اولا خداوند با بشر سخن میگه، برخلاف کسانی که معتقدن این عالم بی حساب و کتابه، اول و آخری نداره و نیست در کار، باطنی نداره، هرچه هست همین ظاهره و انسان همین جسم است و غرائز و حواشی او و همین چند دهه. پیام رسید که نه، شما تا ابد هستید، ابدی هستید. شما این جسم نیستید، این جسم شما نیست، این در اختیار شماست. با این جسم روح شما باید رو به بالا حرکت کنه. با ایمان روحتون رو تقویت کنید، به ما میگن با ایمان، با معرفت و ایمان روحمون رو تقویت کنیم و با عمل صالح از طریق این بدن در دنیا بیایم بالا رشد کنیم. دوم اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها برای این احکام علت ذکر میکنن، مثلا میفرمان که خداوند ان الله جعل الایمان، خداوند ایمان رو به شما توصیه کرد و هدیه داد، امکان ایمان آوردن رو به شما داد، برای چی؟ تطهیرن لکم من الشرک، تا شما از شرک پاک بشید. راه رهایی از شرک یعنی چند قطبی دیدن هستی، نه تک قطبی به توحیدی دیدن و چند جانوش بودن، هر لحظه دنبال خدای ساختگی راه افتادن و بین این همه ارباب متفرق خدایان پراکنده گیر افتادن، زجر کشیدن، زجر دادن، نفهمیدن، نفهماندن، برای که خلاص بشید راهش ایمانه. بنابراین ایمان، فایده ایمان داره ذکر میشه اینجا که فایده ایمان رهایی از شک. یا میفرماد که و صلات تنزیهن لکم من الکبر، یه راه حلی هم، یه داروی هم، درمانی هم در اختیارتون گذاشته خداوند به نام نماز و دعا، ارتباط با خداوند، در برابر او، در محضر او خم شدن، به خاک افتادن، سجده کردن، چون آلوده ایم، نجسیم، به نجاست کبر، برای رهایی از این نجاست، برای انسان شدن. خب پس حضرت فاطمه سلام الله علیها دارن میگن، چیزای دیگه هم هست قضیه، چرا مثلا خدمت و احترام به پدر مادر لازم شد، چرا ارتباط با خویشاوندان، چرا چی، جهاد چرا، حکومت چرا، امامت چرا، پرهیز از ربا، از نمیدونم مفاسد فلان، نه هر کدوم علتش هم ذکر میشه. این نکته دوم اینه که احکام الهی، پیام خداوند، دین و این فرهنگی که شما تو این تشکل‌ها مشغول شناخت و تبلیغش هستید، برای خودتون این مأموریت مقدس رو تعریف کردین که یک مأموریت معرفتی عقلی است، یک مأموریت ایمانی اخلاقی است، یک مأموریت مصلحانه اجتماعی است، یک مأموریت و اصلاح سیاسی است، همه اینا هست. به ما و شما دارن توضیح میدن که تمام این ارزش‌ها و احکام علت دارن. ما همطوری قرعه کشی نشده که ببینیم گلپوچ کردیم گفتیم حالا این واجب باشه اون حرام، اگر نه ممکن بود به عکس بشه. این تفکر مثلا اشعری که در اکثر برادران مسلمان و اهل سنت حاکمه، که میخوان توحید و قدرت خداوند رو اثبات کنن، متوجه گاهی نیستن که عدالت و حکمت خدا رو زیر سوال میبرن. یا از اون طرف جریانی که از قدیم به نام عقل‌گرایی اعتزالی معتزله مطرح بود، یعنی روشنفکری به اصطلاح عقل‌گرای اسلامی، که گاهی تو حد افراط میافتاد، خواستن حکمت و عدالت خدا رو اثبات کنند و اینکه بگن همه احکام علت داره، اون وقت عدم نیاز به پیامبران هم کم کم بینش اثبات می‌خواست بشه که قابل اثبات نبود، که آقا اگه همه چی رو ما عقل بشر میفهمه و کافی است، چرا پس انبیا اصلا آمدن؟ یک سوال که معتزله در پاسخش فرو موندند. یک سوال هم این که اگر این احکام و ارزش ها علت نداره و هر چیه، هر کی هر کیه، هر چیزی میتونست علت هر چیزی باشه، اصلا خداوند به علت اینا و به آثار این احکام نظر نداشته، میخواسته ببینه کی متعبده. گفته ما میگیم الف واجب، به حرام، دیگه نپرس چرا الف واجب شد، به چرا حرام شد، هیچی همینجوری، اصلا فرض کن همینجوری. یعنی ما ممکن بود بگیم به واجب، الف حرام، بازم فرقی نمی کرد، می شود. اینم دیدگاه اشاعره، انحراف اشعری. دیدگاه اهل بیت که از جمله در این فرمایش از فاطمه سلام الله علیها ذکر میشه اینه که همه احکام الهی در حوزه فعل و در حوزه خلق، یعنی هم اعمال هم اخلاق، اون چی که گفتن باید یا میگن لازم است، واجبه، مستحب، به خاطر آثارشه، یا آثار واقعی داره. اگر چیزی رو گفتن نکنید، نباید، حرامه، مکروهه، این به خاطر آثارشه، اینا آثار بد میگذارن در زندگی ابدی انسان در دنیا و آخرت، اونا آثار خوب میگذارن، اونا به تکامل انسان کمک میکنن، اینا به تکامل انسان صدمه میزنن. شدن به اونا توصیه شده، از اینا پرهیز داده شده. همینطوری نبوده که میتونستن جا به جا بشن. مثلا آقا ازدواج خوبه، زنا ازدواج آری، زنا نه. ممکن بگید آقا اسماشو اصلا عوض کنید، بگید الف به بعد جا به جا کنید. نه، واقعا ازدواج در تکامل اثر داره، زنا ضد تکامله. بی معامله آری، ربا نه. علت داشته همش همینطور. و لذا میگن خدا صلات را واجب کرد، دعا و نماز رو که روزی چند بار، هر چند ساعت یک بار در برابر خداوند حاضر بشید، در محضر خدا با خدا سخن بگید و سخن خدا رو بشنوید و دوباره تجدید عهد کنید. مثل ماشین روح شما باید هر چند ساعت بنزین بزنه و الا کم میاره. بین هر دو نماز میگی چند ساعت فاصله است، از این نماز تا اون نماز خودم رو حفظ کنم، از مسیر انسانیت، از مسیر خدا خارج نشم. باز تا نماز بعدی که یک کاری نکنم، نماز بعدی باز میرم با همو تو همو محضر همو حرفا رو میخوام بزنم، بعدا شرمنده نشم. این که آقا چرا خوب نماز خوبه دیگه، یه بارش دیگه، چرا همش تکرار؟ مشکل یه بار بزنه دیگه، چرا تکرار؟ غذا خوبه دیگه، یه بار بخور. هوا خوبه، یه نفس بکش. آقا دائم باید تنفس کنی. ای آقا کار تکراری همش نفس 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 پشت نفس، این سوال چقدر احمقانه است. این هم که بگه آقا هی نماز نماز نماز، هی روزه هی روزه، هی هر روز. خب این هم اونقدر، اونا نیاز روح ماست، اینا هم نیاز جسم. نیاز جسم رو پذیرفتی تکرارشون، نیاز روح رو نمیپذیری. خب حالا این نکته که یک انسان لیاقت خطاب شدن از طرف خداوند را دارد، یه انسان شناسی حضرت فاطمه سلام الله علیها اسلامی. دو، خداوند با انسان گفتگو کرده و به او راه حل نشون داده، میگه میخوای بیای پیش ما، اینجوری بیا، از این مسیر بیا، از اون مسیر را نرو. سه، گفته این احکام، این شریعت و ارزش ها، اینا منطق داره، علت داره، توضیح داره. چهار، برای انسان خداوند ارزش قائله و ای توضیح میده براش، با انسان سخن میگه. یعنی انسان، به انسان قدرت تشخیص مصلحت خودش را دادیم، اما این تشخیص مصلحت بدون کمک انبیا نمیشه، کافی نیست. یه چیزای کلی رو گاهی تشخیص میدی، اما مسیر درست نمیتونی بدون دین تشخیص بدی. عقل رو بهت دادیم، عقل مکفی از دین نیست که به جای دین باشه، چون که دین وحی که میاد به جای عقل که نمیاد، وحی میاد به عقل تو کمک کنه درست و درستتر مسائل رو بفهم و ایمان بیاری. خب حالا حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که سوال ایمان، فایده ایمان چیه؟ میفهمن ایمان اون چیزی که تو رو از شرک رها میکنه. سوال نماز برای چی؟ فایدهش چیه؟ فرمود فایدهش اینه که تو رو از که میکنه؟ تو تا روزی چند بار رو خاک نیفتی، تضرع نکنی، توهم برد میداره، فکر میکنی مرکز عالمی. تو یک روایت داریم میفهمد کفر سه تا پایه اصلی داره، هرس و حسد و کبر. هرس یعنی همه چی میخوام همه چی مال من باید بشه. حسد یعنی هیچ کسی دیگه هیچ چی نباید داشته بشه. کبر یعنی من مرکز عالمم، همه چیز و همه کس و همه این عالم باید خودشو با من وفق بده، من رئیس کلم. مفهمان نماز شما رو از اینا، از این نکبت و بلاهت نجات میده، از این توهم میارد بیرون. وقت وقتی که موحد شدی دیگه نه حریصی، یعنی دزدی، مال مردم خوری، رشوه، اختلاس، خیانت ناموسی، حق کشی، بله، قصد و انواع، اینا همه به خاطر حرص دیگه، اینا نیست دیگه. اگر حسد نبود از شادی دیگران رنج نمیبری، دشمن کسی نمیشی. اتفاقا هر کس هر جای رشد امکانات داشته باشه و رشد کنه، تو لذت میبری، اخلاق و انسانیت میفهمی چی. و اگر کبر رفت کنار، تو میفهمی مرکز عالم خداست نه تو. خودتو با اون مرکز، با اون قطب، قطب نمای تو با اون قطب تنظیم میشه و نجات پیدا میکنی، رشد میکنی. ولی اگه مرکز خودت باشی، مرکز قطب نما، همه شایی به خودت اشاره میکنی. تو به هر طرف بری باید برگردی به سمت خودت، چون مرکز توی دیگه. وقتی تو شدی مرکز اصلا حرکت نمیکنی. آقا قطب نما هدف مگه نباید نشون بده؟ اگه هدف، اگه قطب نما همش به سمت خود من باشه، معنیش اینه که قطب، قطب کامل، هدف مطلق خودم هم. یعنی همینجا که هستم هم. کجا میخوای بری؟ بی خود، همینجا باش. کبر باعث میشه ما تکامل پیدا نکنیم، همون درجا بزنیم تا وقتمون، فرصتمون تمام بشه. خب اینا فرمایشات حضرت فاطمه سلام الله علیها. میگن برای شما توضیح میدیم، منطق داره این دین، هر حکمی دادن منطق داره. البته اینجا یک توهمی پیش نیاد، بعضی ها فکر میکنن همه احکام فقط علت دنیوی و مادی داره. نه، اما از دنیا و آخرته، معنوی و مادی هر دوشه. دو، توهم میکنه که ما همه علت همه احکام رو میدانیم یا میتوانیم بدانیم. اینم توهمه. بله، تمام احکام ما ممکنه بخشی از فلسفه احکام رو بدانیم. اصول فقه هم تعبیر میکنن، تو کلام هم میگن نگید علت احکام رو میدانیم، بگید حکمت احکام رو میدونیم. حکمتش رو میدونیم، یعنی خب خیلی از فوایدش رو میدونیم، اما علتش رو که واقعا فقط این است که درش هست و اشراف کامل، اون رو نگید، برای که ما نمیدونیم. بسا یه کاری رو انجام میدی بخشی از فوایدش رو میفهمی. پس ببینید، سه تا دیدگاه، چهار تا دیدگاه. یکی این دیدگاه که اصلا کارهای خدا حساب کتاب نداره، دستور داده چون میخواسته دستور بده که ما رو امتحان کنه. ممکن بود بگه آقا با کله بریم تو دیوار، ممکن بود واجب به جای واجب و حرام و جاشون عوض کنه. این منطق حضرت فاطمه سلام الله علیها رد میکنه. تفکر اشعری، نوع مدرن غربی مادیش مثلا پوزیتیویزمه یا مکاتب قراردادی، که آقا ارزش‌ها و احکام کلا قرار دادن، هیچ اثر واقعی ندارن. قرارداد میکنن یه جایی خانواده خوبه، یه جایی قرارداد میکنن فحشا خوبه، شما اسمش رو نذار فحشا، او خوبه، خانواده بده. یک جا قرارداد میکنن همجنس، یک جا قرارداد میکنن غیر همجنس، اینا فرقی با هم ندارن، بسته به قرارداد شما. این منطق مادی غلط، مش که همه چیز با همه چیز مساویه. این دیگه این اخلاق مفته، اصلا حرف مفته. تفکر نظریه یک رو حضرت زهرا دارن در این عبارت رد میکنن. حالا اینا که میگم شما دقت کنید، شما مگنت کوزه فرهنگی دینی کار نمیکنید، میخواید اینا رو بفهمید و بفهمانید. چهار شیوه برای چهار تا تعریف از دین و احکام دینه، مواظب باشید اون ستا رو با این یکی قاطی نکنید. این اصل اول. خط اول چی بود؟ انحرافی، که آخو اصلا این اعمال و اخلاقیات و اینا با هم دیگه هیچ فرق واقعی، تفاوت واقعی ندارن، اینا قرارداده. حالا اگر تو دینی هستی، قرارداد الهیه، خدا گفته، اشعری. اگر بیدینی، میگه قرارداد اجتماعیه، الان تو ما رسم این، بعدن یه رسم عوض میشه، تو جامعه یک رسم دیگه، همه رسم ها خوبن درستن، به رسومات، به قراردادها، به توافقها، عرفها، سنتها، اینا عمل کن. اگر هم عوض شد، او بعدیش باز خوبه، و الا خوب و بد قطعی ثابت استدلالی نداریم. هر چیز خوبی ممکنه بد باشه، از نظر تو بد، از نظر او خوب، از نظر او خوب. جدا از نظر من و تو هم معیاری وجود نداره که آقا حالا جدا از نظر بنده و نظر شما، بالاخره این سم مضر یا غذای مفیده. همه چیز که به نظر من و تو نیست که. این وجه اول، چه الهیش چه الهادیش. وجه دوم، دین، دینشناسی از نوع دوم، که اونم انحرافی و غلط، دیدگاهی است که به نام دیدگاهی روشنفکری مذهبی دینی، گاهی نوع اندیشی دینی مطرح میشه. میگن مثلا شروعش هم گاهی نسبت میدن به معتزله و اینا، که آقا ما دین داریم، وحی هم قبول داریم، ولی خدا خلق کرد و رفت جهان رو، و ما حالا اشعری هم به شکل دیگه اینو گفتن، و تشخیص این احکام و وضعیت اینا، همه چیز فقط تابع تشخیص ماست و ما همه چیز رو به طور مطلق میتونیم تشخیص بدیم. ما سوالات بی جوابی پیش میاد تو این منطق، که آقا این همه عقلا و فیلسوفان عالم سر ابتدایی ترین مسائل اختلاف میکنن، این همه مکاتب همه جای دنیا، اصلا اصل این که شناخت یعنی چی، علم چیه، تضادها و بحثاشون رو میشین. چجوری میگید عقل کافیه؟ چجوری میگید عقل کافیه؟ یه حرف بزن که تمام فیلسوفان عالم او رو قبول دارن نیست، حتی اینکه ما وجود داریم، چه برسه به این که بگی خدا هست. همه چی اختلافیه. پس عقل کافی نیست، کمک میخواد. و بعد اینکه ما، بله ما احکام علت دارن، اما مثل معتزله، بعضی از معتزله، ما نمیگیم که آقا ما به تمام علتهای همه احکام هممون چیه احاطه داریم، همه چی رو میدونیم. هم نمیدونیم. نماز صبح چرا دو رکعته؟ چرا مغرب سه رکعته؟ چرا عشا چهار رکعته؟ خب حالا بگو، استدلال کن. اینا هم یک علتی داره که ما نمیدونیم. چرا روزه تو این ماه باشه؟ چنج نکنیم یه ماه دیگه به جای ماه رمضان بذاریم. خب اینا هم هست. قیاس های غلط عقلی. چرا فلان جرم مجازاتش اینه، یک کم اضافه میشه مجازاتش اون میشه، یک کمی دیگه اضافه میشه، طبق این قیاس باید بری بیشتر بشه، یه مرتبه کمتر میشه. مواردی هم داریم که البته اونا هم توضیح داره، علت داره، ولی ما به همه علت ها واقف نیستیم. اون اولی هم میگفت علت نداره، این دومی هم میگه همش علت داره، ما هم به همش واقفیم. میگیم خب بر مواردی که واقف نیستی چی؟ بعد از کجا میدونی به همه علت همین است و بس؟ بعد اگر فرض کنیم میدونی، پاسخ سوم، پس چه نیازی به اصلا؟ چهارم، یک مورد بگو که عقلاء عالم سرش همه اجماع دارن، فیلسوفان همه قدیم جدید شرق غرب. خب پس ما یه جایی کم میاریم. و به همین دلیل عقل که به صدای خداوند از طریق انبیا هم محتاج هستیم. خب حالا حضرت فاطمه فرمان ایمان رو خداوند برای پاک کردن شما از شرک به کمکتون فرستاد. یعنی ایمان خودش اصالت داره اصلا جدا از عمل. یعنی عمل مهمه، ایمان مهمه، هر دو اصالت دارن، هر کدوم برای کارکرد خودش، و اینا رو نمیشه از هم تفکیک کرد. الایمان مقرون بالعمل، والعمل مقرون بالایمان یا بالعلم، هر دوش هست. یک نظر انحرافی دیگه اینجا، باز یک دو تا نظر انحرافی داریم اینجا، هم حضرت فاطمه دارن جواب اونا رو میدن. شما توجه کنید، یک نوع دینشناسی انحرافی دیگه هم اینه، میگه ایمان کافی است و ربطی به عمل نداره. ما قبول داریم، خیر ما قبول داریم، پیغمبر، خدا، قیامت قبول داریم، بعدم دلت پاک باشه دیگه. یا الان نماز، روزه، حجاب، ربا، شراب، زنا، اینا دیگه الان مهم نیست، اینا دلت پاک بشه. یا همینطوری بگو قبول داریم دیگه، این مکتب هم از زهرا سلام الله علیها رد میکنن با این فرمایش. فرمودن چه جور ایمانیست که هیچ اثری عملی نداره. این دیدگاه او زمان مثلا مرجعه در صدر اسلام تبلیغ میکردن، ریشه شونم برمیگشت به مسئله امید، رجا. میگه آقا بگو خدا و پیغمبر اینا رو قبول دارم، قلبا رد نکن، دیگه هر جور میخوای زندگی کنی بکن، سبک زندگی مهم نیست، خدا قبول داره، خدا میبخش. اینم یک انحراف بود، انحرافی که الان هم هست. الان یک نوع لیبرالیزم به اصطلاح مذهبی داریم همینجوره. آقا هم چیه این واجه برام احکام فلان، حق باطل، عدل ظلم، ولکن برو بابا، همه سوار قطار بشن، هیچ کس پیاده نشه، مؤمن و کافر و عادل و ظالم و اینا نداریم، سبک زندگی دینی غیر دینی. زود باز هنر رو تقسیم میکنیم، ارزشی غیر ارزشی، هنرمند رو بگیم ارزشگرا، غیر ارزشگرا، ضد ارزش، نمیدونم علم رو بگیم نظام علمی معرفتی، نظام تعلیم تربیت بگیم دینی غیر دینی، اینا چیه؟ بزن برو. اون زمان دیدگاهی مثل مرجعه حرفا رو میزدن، تهش این بود که آقا شما هیچ حساسیتی در مورد حق و باطل نداشته باشید. اینا حالا اسمن با هم فرق میکنه، این دعوا همش لفظیه، بنیادی نداره. یعنی درسته یه جای اختلاف سر عنب و اوزون و انگوره، بله ما این قبول داریم در جای خود، اما اینا میگن همش از این سنخه تقریبا. آقا مرز مؤمن و کافر کجاست؟ آقا این مرز بندی ها رو نکنید، بشریت رو هی تقسیم بر دو نکنید، هی دو قطبی نکنید، دو قطبی نسازید، هی نمیدونم چیکار نکنید. پس این حرف انبیا چی بود اصلا؟ این همه ایمان و کفر در قرآن و کلام انبیا و توحید چیه؟ اینا چیه؟ این یک نوع دینشناسی هم اینه، به اسم اینکه میخوایم جذب کنیم همه رو، کسی رو از قطار اسلام و دین و انقلاب پیاده نکنیم، همه رو که سوار میشن هیچی، لوکوموتیو میدن دست اونا. ببین بله این حرف خوبه، همه رو سوار کنیم. اصلا انبیا آمدن همه رو سوار قطار هدایت کنن واقعا، منتها نه که لوکوموتیو و اتاق فرمان بدن دست اونا، بگن حالا شما مسیر قطار رو تعیین کنین، حکومت دست شما، تربیت دست شما، رسانه دست شما، ولایت دست شما، حکومت. این که نبوده که، که خلاف فلسفه نبوت و دینه. بله انبیا گفتن همه بشر سوار قطار بشن، گمراهان، کفار، منتها سوار این قطار بشن. این قطار کنترلش دست انبیاست، جهتشو خدا تعیین بکنه، ایستگاه‌های توقف، مقدار توقف، بله قانون حاکم بر او. اگه اینه همه سوار بشن، منتها اونا بعضیا میخوان سواری قطار بشن، منتها سوار واگونا نه سوار لوکوموتیو، اون جلو اتاق فرمان، بقیه بشر هم با خودشون به زور ببرن به جهنم. میگن به زور ما رو نبرین بهش، میخوان بقیه رو به زور ببرن جهنم. شما تو عرصه خصوصی خودت میخوای بری جهنم، خب برو، بقیه رو چرا میخوای ببری؟ همین مسئله حجاب که الان مطرح میشه، حالا چه میکنن؟ خیال میکنن حجاب مسئله خصوصیه، حجاب تو خونت خصوصیه، تو خیابون چرا خصوصی؟ سوال من میکنم خیابان عرصه خصوصیه یا عرصه عمومی؟ تاکسی، اتوبوس، مترو، پارک، دانشگاه، اینا عرصه خصوصی نیست که شما میگی آقا لباس من، بدن من مال خودم، لباسم خصوصیه. خب حالا دقت کنید، حضرت فاطمه با این تعبیرشون دارن این فکرم رد میکنن، این نوع دینشناسی و تعریف و تبلیغ دین که دین فقط برای دنیا آمده، معیار ما هم دنیای لذت بخشه، ما پراگماتیستیم، هرچی که همینجا جواب داد او رو قبول داریم، هرچی الان جواب نداد قبول نداریم. بعد میپرسیم جواب داد یعنی چی؟ میگه یعنی کیف کردیم، کیف بردیم، لذت بردیم. هرچی لذت میبری جواب داده، این میشه جزء حقوق بشر. هرچی همینجا الان جواب نداد نیست، خب حالا جواب به تو داد، یکی دیگر زدی ابن بردی، به او که جواب نداد، به او زده جواب داد، فقط تو مگه معیاری؟ بعد مگر جواب دادن همین لذت کوتاه مدت و منافع دنیوی موقته؟ شرک یعنی هدف خدا نیست، مبدع رو خدا ندانی، واحد ندانی و ارباب متفرق، خدایان پراکنده که مدام نفس ما برای ما مدام میسازه، خدا پیدا میکنه، هزاران خدا. ببین این مشرکینی که بهشون میگه مشرکین، مثلا این بت پرستا و اینا، اینا قائل به خدایان بودن، اینا ضد خدا نبودن، میگن خدا از بس خوبه یکیش کمه، هزاران خدا. خب اینا یک نگاه، اینا شرک علنیه. شرک مخفی ماها داریم، ما میگیم یک خدا، اما تو قلب ما بتکده است، بتخونه است، اینجا هزاران خدا، خدای قدرت، خدای شهوت، خدای ریاست، خدای کینه و انتقام، خدا انواع خدایان بر ما حکومت میکنن. حضرت فاطمه فرمودن فن آمده برای رهایی از شرک. خب پس یک تفکر، تفکر شبه لیبرال که امروز بهش میگیم لیبرالیسم دینی مذهبی، که آقا خیلی حالا گیر ندیم، البته حالا گیر ندیم به معنی مدارا کنیم، این بحث درسته، اینو من نمیگم، اما گیر نده به این معنی که آقا حالا این اسلام، این غیر اسلام، آقا حالا چه فرق، اسلام، لیبرالیسم، مارکسیسم، همه دنبال حقن، همه بهره از حق دارن، همه مثل همن، اینا. حضرت فاطمه فرمود نه، شرک و توحید مساوی نیست، کبر و صلات مساوی نیست. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجه. خب دوستان عزیز، بعد از ظهرتون به خیر باشه. بعد از ظهر جمعه 30 آبان ماه، همکاران من با برنامه برنگ خدا در کنارتون خواهند بود به مدت 90 دقیقه و محمد جمعه